ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس شورای شهر تهران میگوید شمار جانباختگان کرونا در پایتخت ایران به مرز 100 نفر در روز نزدیک می شود. مشاور علی خامنه ای گفته است شعار نغز نه لبنان در ایران دوستان را در خارج نگران کرده. و وزارت خارجه ایران در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس سازمان مجاهدین خلق ایران سفیر این کشور را احضار کرد. با سلام و احترام و آرزوی ساعاتی خوش و آرام در اولین ساعات شامگاهی یک شنبه 20 تیر 1400 خورشیدی، من امیر پوریا با شما هستم با بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان در پایتخت ایران به مرز 100 نفر در روز نزدیک می شود. محسن هاشمی افزود برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال می کنیم. در گزارش دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. به گفته مهدی شمس‌آبادی شمار جانباختگان طی 24 ساعت در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 30 نفر رسیده است. مشاور امور بین الملل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شعار نغز نه لبنان در ایران به توصیف او دوستان را در خارج از کشور نگران کرده است. به کار گرفته شدن عبارت دوستان از سوی علی اکبر ولایتی میتواند اشاره به گروه های شبه نظامی عمدتاً شیعه وابسته به جمهوری اسلامی باشد که در منطقه فعالیت دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم علی اکبر ولایتی روز یکشنبه افزود شعار نغز نه لبنان از سوی به گفته او اقلیتی فریب خورده سر داده می شود. شعار نغز نه لبنان جانم فدای ایران در سالهای اخیر بارها از سوی ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی در تجمعها و اعتراضهای خیابانی سر داده شده است. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی 98 معترضانی که این شعار را سر داده بودند فریب خورده نامیده بود. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس آنلاین سازمان مجاهدین خلق ایران سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزارت خارجه ایران ضمن اعتراض به حضور یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی در این اجلاس خواستار توضیح این کشور شد. سازمان مجاهدین خلق ایران از روز سه‌شنبه 19 تیر اجلاس مجازی سه روزه ای را با عنوان ایران آزاد 2021 برگزار کرده است. در روز نخست این اجلاس چهره هایی از 105 کشور از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا، 30 سناتور آمریکایی و برخی شخصیت های سیاسی سابق اروپایی نیز سخنرانی کردند. اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران که بالغ بر هزاران نفر می‌شود، روز یکشنبه وارد چهارمین هفته خود شد. این اعتصاب 29 خرداد آغاز شد و تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزدها، مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌های کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تاکنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. و اما سایت انصاف نیوز مصاحبه‌ای با یک مقام یا مأمور سابق وزارت اطلاعات ایران را چند ساعت پس از انتشار حذف کرد. در این مصاحبه این مقام یا مأمور امنیتی سابق گفته بود که دو هفته قبل از ترور محسن فخری‌زاده، آمریکا دو نفر از دانشمندان سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی را از ایران خارج کرده بود. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در بخش دیگری از این مصاحبه اشاره شد که فریدون عباسی که پس از ترور ناکام رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد شد، ترور خود را بزرگ نمایی کرده و در این حال در این مصاحبه به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شد. در گفتگو با رضا حقیقت نژاد همکارمان در رادیو فردا، نخست از او خواستم دیدگاه کلی خود را درباره این گفتگو و این نوع نشر یا به اصطلاح امنیتی نشت اطلاعات بیان کند.
در دهه اخیر در حاشیه این بحث‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته، مثلا در مورد تسلط دستگاه‌های امنیتی خارجی بر این برنامه هسته‌ای، در داخل ایران هم یک جنگ نامحسوسی بین نهادهای امنیتی بوده که هر کدوم از نهادهای امنیتی، به خصوص در سالهای اخیر نهادهای امنیتی نزدیک به سپاه یا وزارت اطلاعات، به نوعی همدیگر رو خواستن متهم بکنن که در این پرونده کوتاهی کردن. مثلا در پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای این بحث وجود داشته که وزارت اطلاعات اونا دوره آقای مصدحی یک دستگیری‌های اشتباهی رو انجام داده، یا مثلا در پرونده کشته شدن آقای فخری زاده به وزارت اطلاعات می اومد نهادهای دیگه امنیتی رو متهم می‌کرد که اونا در این زمینه کوتاه کردن. همچنین در مورد روایت‌های مربوط به این ترورها هم اختلاف نظرهای وجود داشت. مثلا در مورد برخی از این افراد گفته می‌شد که اینا چهره‌های کلیدی برنامه هسته ایران بودن، مثل آقای احمدی روشن، ولی بعضی از روایت‌های غیر رسمی‌تر ارائه می‌شد که این فرد خیلی جایگاه مهمی نداشته، در بخش تدارکات برنامه هسته ایران بوده. بنابراین این اختلاف نظر بین دستگاه‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته ایران هم وجود داره باعث می‌شده که ما گاه به گاه شاهد نشت اطلاعات، تفاوت اطلاعات و در واقع جنگ روایت ها در مورد برنامه هسته‌ای در رسانه‌های داخلی هم باشیم.
به طور مشخص آنچه که درباره فریدون عباسی توی این گفتگو با فرد نامشخصی که یک مقام امنیتی عنوان شده، اون چیزی که درباره فریدون عباسی بیان شده به نظرتون چگونه میاد؟ اساساً از چه زاویه این بحث مطرح شده؟ چرا به او، به فریدون عباسی حمله شده و کل این ماجرا رو چگونه میبینید؟
آقای عباسی اتفاقاً یکی از اضلاع همون جنگ حاشیه‌ای امنیتی برنامه هسته‌ای ایران که گفتم بوده. یعنی همیشه در مورد رویکردهای حفاظت اطلاعاتی برنامه هسته‌ای مثلا در دوره آقای صالحی انتقادات جدی داشته و اعتقاد داشته که مثلا اون کوتاهی صورت گرفته، یا در مورد آقای احمدی روشن در اون سمتی ایستاده بود که میخواستن خیلی تصویر خیلی مهمی از آقای احمدی روشن ارائه بدن و بگن که مثلا یک سری از افرادی که نزدیک به اون طیف بودن رو از سازمان انرژی اتمی ایران اخراج کردن. الان هم یک روایت هایی که ابهام هایی در مورد ترور خودش مطرح شده. ببین خودش چون در کانون اون حاشیه سازی ها و اون برنامه ها بوده و میشه گفت در کانون تولید اون ابهامات در مورد اون برنامه هسته ای ابعاد امنیتی برنامه هسته ای ایران بوده، الان خودش تبدیل به یک سوژه شده. یک زمانی یه بخشی از این تلاشایی که آقای عباسی میکرد رو ناشی از این میدونستن که چون میخواد برگرده به اون پست سابقش و رئیس سازمان انرژی اتمی بشه، یا اینجوری که حتی اینجا گفته شده اون ترور شاید اصلا نمایشی بوده برای اینکه یک موقعیت برتری بهش بدن که برگرده به اون ریاست سازمان انرژی اتمی. الان شاید بشه گفت که چون این احتمال وجود داشته که در دولت آقای رئیسی دوباره آقای عباسی بخواد برگرده به سازمان انرژی اتمی و نقش مهمی رو بازی بکنه، این نشت اطلاعات و این ابهامات مطرح شده که از این اتفاقاتی جلوگیری بکنه یا موقعیت آقای عباسی رو و تلاشهاش رو دشوارتر بکنه برای اینکه بتونه اون تسلط قبلی که در این برنامه داشته رو به دست بیاره.
و به عنوان سوال آخر، درباره آنچه که مربوط به ترور محسن فخری‌زاده در این گفتگو آمده برامون صحبت کن.
اون چیزی که الان موضوعی که در مورد کلیت ترور آقای فخری‌زاده داریم و تفاوتش نسبت به سایر اینها بوده که یک ضعف خیلی جدی و کلی در مورد کلیدی ترین عنصر هسته‌ای برنامه ایران در بین همه دستگاه‌های مسئول بوده. کما اینکه الان اینجا مثلا می‌بینیم که به علاوه بر دستگاه امنیتی که به طور معمول درگیر این پرونده بودن، وزارت دفاع ایران هم درگیر این پرونده بوده و خود این اطلاعات تازه هم نشون میده که علارغم اون تمرکز خیلی زیادی که کلیت دستگاه اطلاعاتی ایران در مورد آقای فخری‌زاده داشته و برخلاف سایر دانشمندان هسته‌ای چندین دستگاه درگیر مراقبت و محافظت از ایشون بوده و تکنیک‌های خیلی متنوع‌تری را مثلا احتمالاً به کار بردن، در نهایت در اون جنگ امنیتی که با دستگاه‌های رقیب احتمالاً خارجی داشتن بازنده بودن و این خودش در واقع بیشتر نشون میده اهمیت اون ضربه امنیتی که ترور آقای فخری‌زاده به دستگاه اطلاعاتی ایران وارد کرد.
شما شنونده گفتگوی بنده با رضا حقیقت نژاد همکارمان در رادیو فردا بودید درباره آنچه در گفتگوی منتشر شده و سپس حذف شده سایت انصاف نیوز با یک مقام سابق امنیتی اطلاعاتی ایران آمده بود. در شرایطی که پیشروی نیروهای طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را در ناامنی فرو برده است، دولت این کشور از اتحادیه اروپا خواست اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه متوقف کند. جزئیات بیشتری از این وضعیت را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
در حالی که هزاران پناهجوی افغان منتظرند خود را از ترکیه ابتدا به یونان و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برسانند، دولت افغانستان در بیانیه‌ای از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا خواسته است اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه متوقف کنند. خشونت فزاینده جنگجویان اسلامگرای طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا از جمله دلایل این خواسته ذکر شده. دولت افغانستان سوای این نگرانی عمیق خود را نیز نسبت به شمار فزاینده افغانها که به خاطر تهاجم طالبان در داخل کشور خود در حال فرارند ابراز کرده. در چنین وضعیتی به گزارش خبرگزاری آلمان، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان پناهجویان رد شده افغان را با هواپیما و زیر تدابیر شدید امنیتی راهی کابل می کنند. همین 4 روز پیش بود که برای 40مین بار طی 4 سال اخیر 27 پناهجوی دیگر افغان از آلمان به کشورشان اخراج شدند. پیش از این دیپورت تازه، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در آلمان تظاهراتی در برلین برپا کردند که کانون پناهندگان ایران و افغان یکی از آنهاست و سرپرست آن حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
با وجود تمام مسائلی که در افغانستان، مسئله طالبان، بمبگذاری ها، فشار اسلامی ها و و و، با این وجود دولت آلمان میخواد بر اخراج ماهانه خودش به افغانستان ادامه بده. یک پرواز دیگه از لایپزیگ به افغانستان داره سازماندهی میشه و ما به همین خاطر در اکثر شهرهای بزرگ علیه این تصمیم دولت فدرال تظاهرات داریم، هم برای اینکه مسائل خاص پناهجویان افغانستان و اون اینه که ایده خیلی خیلی زیادی که در ارتباط با نیروهای ناتو و بقیه تو افغانستان کار میکنن، هنگامی که این نیروها خارج بشن خودشون و خانواده اونها به شدت در خطرن و باید اونها رو بپذیرن و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی بیارن. و مسئله مهمتر پیوستن خانواده هاست. هزاران تن از افغانها به ویژه نوجوانان تنها در این کشور هستند که خانواده های اونها در حاشیه اروپا به ویژه در ترکیه و یونان به سر میبرن و خواست ما اینه که این خانواده ها زودتر و بدون تشریفات بروکراتیک به افراد خانواده خودشون در آلمان بپیوندند.
اخراج پناهجویان رد شده افغان از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بر پایه توافقی صورت می‌گیرد که 4 سال پیش میان این اتحادیه و دولت افغانستان امضا شد. بر پایه این توافق نامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان متعهد شد پناهجویان اخراجی از اروپا را بپذیرد. از طرفی تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان هم میگوید پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از گزارشی که درباره وضعیت پناهجویان رد شده افغان در اتحادیه اروپا شنیدید. این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید.